رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شامتان بخیر. امروز سه‌شنبه 13 ژانویه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من عبدالقیوم قیومزاد شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا نشر نهایی اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمون نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. پرونده جنایی بر ضد عبدالقادر ارماتوف رئیس پیشینی کارخانه آلومینی تاجیکستان یا تدس که حالا به شرکت تالکا تبدیل یافته است و بر ضد عوض نظرف رئیس شرکت انصار قطع شده است. بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در دوشنبه گفت شرکت تالکا 27 نوامبر سال گذشته در دادگاه سلطنتی لندن از دعوای خود بر ضد این دو نفر گذشت و اکنون عبدالقادر ارماتوف و عوض نظرف مورد پیگرد قرار ندارند.
روادید برای بازداشت و پیگرد همه اش لغو شده است. هیچ مانعی برای ارماتوف، نظرف و کوچاروف نیست. پرونده بسته شده است.
انصال نیز در این دادگاه شکایت خود را بر ضد شرکت تالکا فراخواند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. کمیسیه اروپا گفت بعدی از سرگیری انتقال گاز روسیه به اروپا توسط اوکراین مقدار خیلی کمی گاز به اروپا وارد می شود. در این باره ریا آرنکیلده هانسن سخنگوی کمیسیه اروپا از هر دو جانب خواست تعهدات خود را رعایت کنند.
خبری که ما از بازرسان خود از روسیه داریم این است که گاز کم انتقال می یابد یا گاز نیست و ما در این مرحله نمی خواهیم به خلاصه رسیم که چرا این طور است، ولی این وضع خیلی جدی است و ظاهرا باید به زودی اصلاح شود.
اوکراین می گوید به سبب نبودی هماهنگی از جانب روسیه انتقال گاز را باز داشته است. مقامات روسیه می گویند امروز در نتیجه یک سوختار در ساختمان گراج زیرزمینی در جنوب شرقی شهر مسکو 7 کارمند آن کشته شده اند. ویکتور کلیمکین یک مقام ارشد اداره سوختار نشانی گفته است همه افراد کشته شده شهروندان تاجیکستان بوده اند. در بسیاری از ساختمان های شهر مسکو مهاجران تاجیک کار می کنند. سوختارهای مرگ‌آور در روسیه پدیده معمولی است زیرا قاعده های نجات از سوختار ضعیفند. خانم هیلاری کلینتون میگوید وی در سمت کار خواهد کرد که ایران و سوریه را به ترک رفتار خطرناکشان مطمئن سازد. وی این نکته را چند لحظه پیش در کمیته سنت آمریکا بیان داشت. کمیته مذکور نامزدی خانم کلینتون را به مقام وزیر خارجه آینده آمریکا بررسی میکند. وی گفت ایران را وادار خواهد کرد که از برنامه‌های شبهه برانگیز ایجاد اسلحه هسته‌ای دست بردارد. خانم کلینتون همچنین گفت وی همکاری های قوی امریکا را در سراسر جهان پیش خواهد برد. ایران می گوید 4 نفر از شهروندان این کشور را بازداشت کرده است. ادعا می شود که آنها عضو گروه بودند که گویا امریکا برای سرنگونی حکومت اسلامی در ایران فعالیت این گروه را سرمایه گذاری می کرده است. بنابر قول سخنگوی دادگاه همه آنانی که در این تحریکات دست داشته اند بازداشت شده اند. مقامات ایران هرگاه دشمنان غربی ایران را برای سرنگون ساختن حکومت اسلامی از راه انقلاب متهم میکنند. گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس از تحقیر 2 نفر خبرنگاران رادیوی آزادی در ترکمنستان اظهار نگرانی کرده است. دولت مراد یزگولیف و عثمان حلیف در 2 هفته اخیر از سوی کارمندان امنیتی این کشور مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اعلامیه میگوید اگر چنین کار به ابتکار مقامات محلی باشد در آن صورت آنها باید مسئولیت این کار را بر دوش بگیرند. یلدوز عثمانوه خواننده پاپ ازبکستان در روسیه بازداشت نشده است. در این باره تهیه کننده برنامه‌های این آوازخوان بر رادیوی آزادی خبر داده است. قبلا در مطبوعات خبری درباره بازداشت وی به نشر رسیده بود. چند سامانه اینترنتی آسیای مرکزی گزارش های چاپ کرده اند که گویا پلیس روسیه عثمانوه را بازداشت کرده است، در حالی که وی در یک بزم عروسی آواز می خواند. یلدوز عثمانوا 45 سال دارد و یکی از محبوب ترین آوازخوانان در گستره شوروی سابق به شمار می رود.
تشکر نور محمدی خالزاده بوده با نشر نهایی اخبار جهان. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. با رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید آشنا بشوید.
نشانه سامانه اینترنتی را بار دیگر یادرس می کنیم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون چشمانداز به کلبار مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کرده اند.
در یک آتش سوزی در کنار شهری مسکو 7 نفر به هلاکت رسیدند. برخی منبع ها میگویند که همه آنها شهروندان تاجیکستان اند.
دادستان کلی تاجیکستان پرونده جنایی علیه رهبر پیشین کارخانه الومینیوم و رئیس شرکت تامین کننده این کارگاه با مواد خام را قطع کرد.
شرکت گازپرام روسیه انتقال گاز به کشورهای اروپایی را از سر گرفت و همزمان کیف را در ایجاد مانعهای نو در ترانزیت گاز عیب دور نمود.
و قرض بیرونی تاجیکستان در سال گذشته 254 میلیون دلار افزایش یافت.
شنوندگان ارجمند، این سرخط همگی چند گزارشی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه دیگر روی دیگر موضوعهای مهم روز هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. و این نشری مجله شامگاهی را از یک فاجعه در کنار شهری مسکو پایتخت روسیه شروع میکنیم. چند ساعت پیش خبرگزاری ها اطلاع دادند که در منطقه ژولیبینو واقع در شمال شرق مسکو بر اثر سوختار در یک گاراژ دست کم 7 نفر به هلاکت رسیدند. برخی از خبرگزاری ها با تکیه به معاون اولی رئیس خدمات سوختار نشانی مسکو ویکتور کلیمکین نوشتند که قربانیان حادثه همگی شهروندان تاجیکستانند. این حال سبب های رخ دادن آتش سوزی تفتیش می شود. یادآور می شویم زمستان گذشته هم بر اثر آتش سوزی در کنار شهری مسکو چندین شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده بودند که برخی از آنها کاری دستی ملتگراهای روس بود. از مسکو خبرنگار ما محمد رحیمی سیدر گزارش می دهد.
هلاکت 7 نفر شهروندان تاجیکستان در یک آتش سوزی در مسکو را نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه سلیم خطلانی در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد. وی گفت فاجعه ظهر روز 13 ژانویه در یک ماشینخانه زیرزمینی در منطقه جنوب شرقی مسکو رخ داده است و هویت هلاک شدگان معلوم است.
ظهر امروز در قسمت جنوب شرقی شهر مسکو در یک ایستگاه زیرزمینی با نشانی پریوالنه 58 که به جای زیست کارگران مطابق گردانده شده بود، مورد علنگه سوختار قرار گرفت و که در آن 7 نفر شهروندان تاجیکستان به هلاکت رسیدند. سبب های سوختار در عین حال معین کرده می شود و تفتیشات الحال ادامه دارد. این 7 نفر شهروندان که الان نام و نسب و شخصیتشون معین گردانده شده است، یک کلوف فرهاد سفرقلوویچ سال تولدش 1986، دیگر نظروف سنگلی رجبالیویچ سال تولدش 1986، بایف جمالدین زهردینویش سال تولدش 1988، موسایف سعید جون حیدروویچ سال تولدش 1989، بنگیف امین جون نزد خوجایف سال تولدش 1988، سالیف جمشید سال تولدش 1986 و میرزا شریفوف صاحب نظروویچ سال تولدش 1989 که شخصیتشون معین گردیده است، اما شهروندان تاجیکستان میباشند 7 نفر.
سلیم خطلانی همچنین خبر داد نمایندگان سفارت تاجیکستان در محل فاجعه و تحقیق حادثه مشغول هستند و سفارت برای فرستادن جنازه هلاک شدگان به وطن آمادگی میگیرد.
در محل سوختار باشد با سپارش سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه عبدالمجید دوستیف، نماینده کار با مهاجرت مهنتی سفارت و نمایندگان کار با مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان حاضر شده جهت معین نمودن این حادثه کار میبرند. حالا باشد نمایندگان با سپارش سفیر امودگی میگیرند تا جسد هلاک شدگان را به وطن حجتهایشان را اموده نموده به وطن بفرستند.
لازم به یاد آوریست که هر زمستان در روسیه ده ها مهاجران تاجیک در آتش سوزی های غیر چشم داشت جان خود را از دست می دهند. در زمستان قهرتون سال 2007 در خوابگاه چوبین یک انبار میوه‌جات 12 نفر تاجیکان با شمول زنان و کودکان و در یک کلبه چوبین دیگر 4 نفر جوان مردان تاجیک هلاک شدند. از نگاه کارشناسان سبب هلاکت های متعدد مهاجران کاری در آتش سوزی ها در روسیه نداشتن امکان زندگی شایسته حقوقی در این سرزمین است. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بر اثر آتش سوزی در منطقه جولی بنای مسکو به هلاکت رسیدن 7 شهروندی تاجیکستان. امروز دادستانی کلی تاجیکستان از قطع پرونده افراد خبر داد که قبلا در از خودسازی تقریبا 400 میلیون دلار متهم می شدند و مقامات حتی استرداد آنها را به کشور از انترپول یا پلیس بین المللی درخواست کرده بود. دادستانی کلی تاجیکستان با باجان باباخانوف گفت که پرونده جنایی علیه رئیس پیشین کارخانه آلومینیوم تاجیک عبدالقادر ارماتوف و رهبر شرکت انصال عوض نظرف قطع شده و از این به بعد آنها موردی پایگرد قرار ندارند و اگر خواهند بدون مشکل می توانند به تاجیکستان بیایند. تصمیم درباره قطع پرونده علیه آنها بعد آن گرفته شده است که مرافع دادگاه لندن در رابطه با نزاع میان حکومت تاجیکستان و این دو فرد با مصالحه انجام یافت. تفصیلات موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، همکار ما در شهر دوشنبه.
دادستان کلی تاجیکستان گفت عبدالقادر ارماتوف و عوض نظرف کارشریک او دیگر تحت پیگرد قرار ندارند. باباجان باباخانوف افزود این تصمیم به دنبال ختم دعوای شرکت تالکا و این دو نفر در دادگاه لندن گرفته شده است. او افزود
سانکس روزوس سویت ادمینو.
آقای باباخانوف میگوید روادید جستجو و بازداشت نسبت به این افراد لغو شده است. آنها اکنون شهروندان آزاد هستند. می توانند هر زمان خواسته باشند به تاجیکستان بیایند. ارماتوف، نظروف و کوچروف دیگر هیچ محدودیت ندارند. پرونده علیه آنها قطع شده است.
نیکاکیخ زاپریتو تپر نا ارماتوف، نظروف و کوچروف نیتو. دل پرکراشنو.
عبدالقادر ارماتوف و عوض نظروف از سوی دادستانی تاجیکستان در سرقت حدود 400 میلیون دلاری شرکت تالکو و رسانیدن ضرر مالی به حکومت تاجیکستان متهم شدند. اما هر دوی این افراد در خارج از تاجیکستان به سر می بردند و در 2 سال پیش شرکت تالکو این دعوا را در دادگاه لندن مطرح کرد. بعد بررسی های طولانی در پایان سال گذشته جانب ها از دعوای خود گذشتند و به مصالحه دست یافتند. اما شرایط این مصالحه و پس گرفتن عریضه دعوایی تا کنون اعلان نشده است، بلکه گفته شد یک شرط مصالحه پنهان داشتن این شرایط است. در همین حال حقوق شناسان میگویند قطع شدن پرونده در چنین حالت مطابق به شرایط حقوق بین الملل صورت گرفته است. شاکر جان حکیموف مدیر کافدرای حقوق در دانشگاه بین المللی دوشنبه میگوید
طبق قسم 4 ماده 2 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان قراره که در سطح دادگاه بین المللی مورد بحث قرار گرفت، اون خصوصیت حتمی دارد در مورد فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان. از این خاطر دادستان کلی تاجیکستان مجبور بود که به همین گونه عمل دست زند و همه گونه پرونده هایی که قبلا در مورد عوض نظروف و ارماتوف باز شده بود محکم کنند.
اما دادستان کلی تاجیکستان همزمان افزود پرونده و روادید بازداشت دادوجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز همچنان به قوه خود باقی است. آقای باباخانوف گفت مقامات هر قدم دادوجان عطاولا را تحت نظر دارند و برای بازداشت و تحویل گرفتن او همچنان تلاش خواهند کرد.
قطع پرونده جنایی علیه رئیس سابق کارخانه آلومینیوم عبدالقادر ارماتوف و رئیس شرکت انصال عوض نظروف از سوی دادستان کلی تاجیکستان.
سید قاسم اینجا همراه من حالا رحمت کریم نشسته است و من میخوام که در ادامه این گزارشش بعضی نکات دیگری رو که در این نشست خبری از جانب دادستانی کل ذکر شد یک کمی توضیح دهد.
بله، دادستانی کل در چند مورد دیگر نیز صحبت کرد، از جمله در مورد فعالیت آژانس مبارزه ضد کروپسیا و از فعالیت این نهاد انتقاد کرد. آقای باباخانوف از جمله گفت که با وجود آن که مقامات آژانس مبارزه با
فساد دعوا دارند که چندین میلیون سومونی از کارخانه هایی که گویا این مبلغ ها را با هر راه از خود کردند رویانده شده است، اما از جانب دادستانی این پرونده ها تایید نشدند و در دادگاه نیز یگان پرونده تصدیق خود را تا کنون پیدا نکرده است. تاکید کردند که آژانس مبارزه آن چیزی را که انتظار بود از اون برآورده نکرده است تا فعلا.
چیز دیگری که در نشست مطبوعاتی دادستانی کل تاکید شد درباره جریان سلفیه بود، در اینجا نیز چیزی گفته شد؟
بله بله، دادستانی کل تاکید کرد که با وجود منع شدن این جریان تا کنون هیچ مورد پرونده علیه کسانی که از این جریان پیروی میکنند باز نشده است، اما با توجه به تجربه که گفتند داریم، یعنی پیدا شدن حرکت وهابیه و جریان های دیگری مذهبی که تاکید کردند کشور را به ورطه جنگ آوردند، سلفیه نیز امکان دارد به تشنج اوضاع مساعدت کند و به خاطر جلوگیری از احتمال پیش آمدن چنین وضعی که در گذشته بود، گفتند ما تصمیم گرفتیم که این جریان قطع کنیم.
همکارم رحمت کریم دولت بود که نکات دیگری صحبت های دادستان کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی او را توضیح میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. قرض بیرونی تاجیکستان در سال 2008 254 میلیون دلار افزایش یافت و همکنون کشور از دیگر ممالک و سازمانهای مالی بین المللی بیش از 1 میلیارد و 371 میلیون دلار قرض دارد. وزارت مالیه تاجیکستان با پخش این اطلاع اظهار نمود که به این حد رسیدن قرض بیرونه هیچ ضرری برای کشور ندارد. و اما کارشناسان با این اظهارات راضی نیستند و به گفته آنها این قرض خطر جدی است برای اقتصاد تاجیکستان و کشور را برای سالهای طولانی پایبند دیگر ممالک و سازمانهای مالی میگرداند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرد که قرض بیرونه این کشور در سال 2008 از 1 میلیارد و 371 میلیون دلار بیشتر شده است. این در حال است که یک سال قبل قرض بیرونه این کشور اندکه بیشتر از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل می‌داد. تیمورعلی افغانوف مدیر ریاست قرضهای بیرونه وزارت مالیه میگوید قرض این کشور از حساب بیشتر از 250 میلیون دلاری که از چین وام گرفته است افزایش یافت. آقای افغانوف می‌افزاید تاجیکستان همچنین از سازمان‌های مالیوی بین‌الخلقی مانند بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا و فوندهای کویتی و سعودی رشد قرضدار بوده است. آقای افغانوف گفت که قرض بیرونه تاجیکستان حدود 30% مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل دهد هم، اما تاجیکستان به گروه کشورهایی که قرضشان کم است داخل می شود و افزود
همه این قرضهایی که در وقت حاضر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جلب کرده می شوند آنها همشون با خیلی هم فایزهای پس خیلی هم امتیازناک می باشند، یعنی در وقت حاضر این خیلی قرضها با بسیار دولت ها جدا کرده نمی شود.
و گفته این مسئول وزارت مالیه و این حد قرضدار بودن تاجیکستان هیچ ضرری به اقتصاد این کشور نمی رساند، اما کارشناسان می گویند که به این حد قرضدار شدن تاجیکستان به اقتصاد این کشور خطر جدی داشته در آینده تاجیکستان را وابسته ای کشورهای قرض دهنده می کند. گل محمد آی محمدوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید حتی این قرض در آینده می تواند باعث به آن شود که تاجیکستان برای عملی کردن کمترین اقدام از دولت های قرضدارش اجازه بپرسد. آقای آی محمدوف می افزاید قرض بیرونه تاجیکستان از معیار بی‌خطری که به 25% از حجم مجموعه محصولات داخلی برابر می باشد بیشتر شده است. وی می گوید برای همین هم این قرض برای تاجیکستان قرض خطرناک حسابیده می شود. آقای آی محمدوف افزود که اگر قرض بیرونه تاجیکستان برای استحصالات مصرف شود به خیر است، اما اگر آن برای خرید و استعمال نعمت های مادی صرف شود مشکلات زیادی را فراهم می سازد.
معیاری به خطر قرض نسبت مجموع محصولات جمعیتی در استانداردهای بین المللی با 25% حساب کرده شده است، وابسته به حجم مجموع محصولات ملی. و خدا نگذارد که اگر مبلغ های قرض کرده شده تنها برای استعمال و یا استفاده برای استفاده شده باشند و در ساحه‌های استفاده شوند که نعمت مادی را به وجود نمی‌آورند.
افزایش قرض بیرونی تاجیکستان در حال است که بانک جهانی در یک گزارش خود از تاجیکستان خواسته بود تا میزان قرض خارجی خود را مرحله به مرحله کاهش دهد. بانک جهانی گفته بود که قرض هنگفت میتواند اجرای طرح‌ها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک را پیچیده تر کند. بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان باید به جلب سرمایه مستقیم تلاش کند، نه مثل امروز قرض بزرگ دریافت کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر اقتصاددانهای تاجیک به افزایش قرض خارجی کشور در سال 2008.
و اکنون یک خبر اقتصادی و اما نه از تاجیکستان بلکه از اروپا. بانک مرکزی اروپا خبر داد که مصادره پولهای قلبکی از معاملات در سال 2008 نظر به سال گذشته بیش از 13% افزایش یافته است. در وزارت بانک اخیراً به تبر رسید گفته می شود که طی 6 ماهی اخیر سال گذشته با مبلغ 354,000 یورو پول قلبکی مصادره گردیده است. از این میان 43% نقدینه مصادره شده 20 یوروگی و باقی مانده اساساً 50 و 100 یوروگی بودند. همگی 1% پولهای قلبکی بیرون از قلمرو منطقه یورو و باقی مانده در 16 کشور مصادره گردیده است که از پول عمومی اروپا استفاده می شود. خبرگزاری ها همچنین یادآور شدند که ماه آگوست سال گذشته در کشور کولومبیا واقع در امریکای لاتین 11 میلیون یورو قلبکی مصادره شده بود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای جالب اقتصادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را با بررسی رویدادهای بین المللی ادامه می دهیم. مقامات روسیه دستور دادند که انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین از سر گرفته شود. مجرای گاز روسیه به اروپا در نتیجه بحث مسکو و کیف سر قرضهای گذشته و نرخ نوی گاز قطع گشته بود. یک نماینده شرکت گازپروم روسیه می گوید انتقال گاز به سمت ترکیه، مولدوا و کشورهای بالکان که روسیه منبع اساسی گاز آنهاست شروع شده است. اما گازپروم که میگوید یک مقدار گاز را برای آزمایش به لوله ها سر داده است، علاقه اوکراین را برای ممانعت به ترانزیت این گاز عیبدار کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
پس از یک هفته بحث با اوکراین و شکایت بخش بزرگ اروپا که با بستن لوله ها مسکو سردی های سیبیر خود را به اروپا فرستاده است، روسیه انتقال گاز را دوباره آغاز کرد. اما احتمال سیبیر در اروپا باز یک روز دیگر تا رسیدن این گاز دوام کند و علکی روسیه اوکراین را عیبدار نمود که پیش راه ترانزیت گاز را به اروپا گرفته است. اتهام در حال صدا می دهد که روسیه، اوکراین و اتحاد اروپا به سازش رسیدند که در پایگاه های فرستنده و پذیرنده و همچنین مسیر انتقال گاز در اوکراین و بخشی از قلمرو روسیه ناظران را بگذارند. ناظران که نمایندگان شرکت های گازی سه جانبه باشند از حجم گاز در نقاط معین گزارش می دهند. رئیس شرکت گازپروم روسیه الکسی میلر می گوید اگر دیده شود که حجم گازی روان کرده روسیه تا مرز اوکراین از حجم گازی که در مرز اتحاد اروپا بیرون می آید کمتر است، گازپروم حجم عمومی گاز را به همان اندازه کاهش خواهد داد. میلر که به تازگی از گفت‌وشنید ها در بروسل برگشته است، در ملاقات با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت اتحاد اروپا از این موضع گیری روسیه آگاه است.
منظور برگرفتی به اجازه گاز است. قطع نظر با چه بهانه؟ طبق سازشنامه ترانزیت تمام گازی که فدراسیون روسیه تا مرز اوکراین می رساند باید 100% به مرزهای غربی اوکراین برای مشتریان اروپایی ما رسانده شد.
اتحاد اروپا از شروع انتقال گاز استقبال کرد و هم اظهار امیدواری نمود که مشکل با همین حل شده است. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو گفت غیر قابل قبول است که شهروندان اروپا از گازی که کایها پولش را داده اند بی‌نصیب باشند و در سرما به سر برند. بحران گاز از کشاکش بین روسیه و اوکراین در آخر سال گذشته سر شد و مسکو در ابتدا انتقال گاز برای اوکراین را قطع کرد، اما چند روز بعد از 1 ژانویه انتقال گاز برای مشتریان در اتحاد اروپا نیز قطع شد. این گاز از طریق اوکراین به اروپا می رسید و مسکو کیف را در ربایش آن عیبدار کرد. کیف تا حال این اتهام را رد می کند. از 4/1 حصه گاز خود را اروپا سالانه از روسیه می گیرد و 80% آن با قلمرو اوکراین به اروپا می رسد. زیاد از 15 کشور از قطع مجرای گاز آسیب دیدند و در بلغارستان مکتب ها تعطیل شده و اسلواکیا تهدید کرد که نیروگاه بسته شده هسته ای خود را از نو فعال خواهد کرد. بحران سبب جلسه فوق‌العاده وزیران اتحاد اروپا در بروسل گردید و آنها مسئله از مسیرهای گوناگون گرفتن گاز را بررسی میکنند تا اتحاد اروپا دیگر باره به چنین بحران نافتد.
آسوی شرکت گازپروم روسیه اثر گرفته شدن انتقال گاز به کشورهای اروپایی از طریق قلمرو اوکراین که به دنبال آن مسکو کیف را در ایجاد مانعهای نو در راه انتقال گاز به اروپا عیبدار کرد. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره بر اثر آتش سوزی در کنار شهر مسکو به هلاکت رسیدن 7 شهروند تاجیکستان، قطع پرونده جنایی علیه رئیس پیشین کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و رهبر شرکت امسال، افزایش قرض خارجی تاجیکستان در سال 2008 و سوی شرکت گازپروم روسیه از سر گرفته شدن انتقال گاز به کشورهای اروپایی از طریق قلمرو اوکراین را شنیدید. و ما در نیمه دومی مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها تقدیم شان بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهید شد.
به تو خارم جورا جان، دل به قرارم جورا جان، به تو به راحت و به حال و من دارم جورا جان، به تو در خانه و در کوچه و در محرکه ها، سل بارم به زمین از دل دبارم جورا جان، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش شکی فرزانه بیا، جورا جان ای جورا جان، شکی فرزانه بیا، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی
ترانه بود از فرزانه خورشید در نشر جانبستی مجله شامگاهی و اکنون چشمانداز با سرخط گزارش هایی که در ادامه ای مجله برای شما شنوندگان ارجمند تقدیم خواهند شد. نظامیان اسرائیل و جنگیان حماس در کناره‌های شهر غزه وارد زد و خورد‌های شدید شدند. خشونت در منطقه کی پایان می‌یابد؟
تعقیب و فشار بالای خبرنگاران در کشورهای آسیای میانه افزایش یافته است. چرا؟
و یک صاحب کاری رشتی مقبره شاعر و دانشمند محلی را بنیاد کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز سه شنبه 13 ژانویه سال 2009 میلادی است و اکنون از رویدادهای خاورمیانه که آنجا بیش از دو هفته باز وضع سنگین و نگران کننده باقی می ماند. صبح سه شنبه نیروهای اسرائیل و جنگیان حماس در کناره های شهر غزه وارد زدخورد های نو شدند. جنگنده ها و چرخبال های ارتش اسرائیل طی حمله های شب گذشته ده ها حمله انجام داده، در مجموع حدود 60 موضع را هدف قرار دادند. جنگیان فلسطینی به نوبت خود طی روز دوشنبه علیه قلمرو اسرائیل نزدیک 30 مشکی دیگر پرتاب کردند. اما اسرائیل ادعای حماس را که میگوید دو تانک اسرائیل را تخریب کرده است تکذیب میکند. با این حال روز سه‌شنبه دبیر کلی سازمان ملل متحد پان کی مون سفرش به خاورمیانه را شروع میکند. یک هدف دیدار او از منطقه به سوی آتش بس تحریک دادن جانب های نزاع غزه گفته میشود. جزئیات بیشتری حول حال امروز خاورمیانه در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
ارتش اسرائیل هرچی بیشتر داخل کناره‌های جنوبی شهر غزه می شود. هواپیماها و چرخبال‌های جنگی اسرائیل شب دوشنبه به سه‌شنبه اساساً به خاطر حمایت از نیروهای خشکی‌گرد یک سلسله حمله‌ها انجام دادند و این نیروها تحت چنین حمایت قوی از هوا و تحت پشتیبانی تانک‌ها و بولدوزرها با احتیاط پیش می‌روند. ارتش اسرائیل می‌گوید در این درگیری‌ها 30 جنگی دیگر فلسطینی کشته و 3 سرباز اسرائیلی زخمی شده‌اند. جنگیان حماس در زد و خوردها با نیروهای اسرائیل اساساً از شیوه شب خون و از خونپاره و بمب‌های روی را کار می‌گیرند. یک افسر اسرائیلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره یک تلاش انجام حمله انتحاری نیز خبر داده است. با گفته سرهنگ یهودا این مرتلب در یک ساختمان متروک پنهان شده بود، ولی نیروهای اسرائیل با استفاده از بولدوزر آن ساختمان را همراه با حملگر به خاک یکسان کردند. گسترش دامنه درگیری ها در منطقه های اهالی نشین نوار غزه در همین حال صدای دعوت های بین المللی به آتش بس در این منطقه خشونت زده را نیز بلندتر کرده است. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت:
The fighting must stop and to both sides I say just stop now.
زد و خوردها باید بس کرده شود و من به هر دو جانب میگویم که همین حالا بس کرده شود. مردم زیادی کشته شد. تلفات در میان مردم غیر نظامی خیلی زیاد شده است. مردم زیادی چه اسرائیلی و چه فلسطینی هر روز را در حالت ترسی مرگ به سر میبرند و در غزه بخشی اعظم زیربنای اجتماعی تخریب میشود.
And in Gaza the very foundation of society is being destroyed.
بان کی مون با خاطری به آتش بس تحریک دادن جانب های نزاع غزه روز سه‌شنبه سفرش به خاورمیانه را آغاز میکند. قرار است دبیر کلی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک ملاقات کند. مبارک تلاش دارد به خاطر استقرار آتش بس در منطقه بین اسرائیل و حماس میانجیگی کند. اما هم اسرائیل و هم حماس دعوت های بین المللی به آتش بس از جمله تقاضای قدنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کردند. وزیر خارجه اسرائیل سیپی لیونی روز دوشنبه گفت عملیات علیه گروه حماس که نظارت سرزمین های فلسطینی نوار غزه را در دست دارد می تواند فرصت زیادتری را فرا بگیرد. اسماعیل هنیه رهبر حماس در نوار غزه نیز در پاسخ گفت این گروه با مذاکره موضوع آتش بس آماده است، ولی تنها در صورت خروج نیروهای اسرائیل و قطع محاصره غزه که از سال 2007 از زمان تحت نظارت گروه حماس آمدن این منطقه جاری شده است. مقامات طبی فلسطینی میگویند از زمان شروع عملیات نیروهای اسرائیل یعنی از 27 دکبر به این سو در نوار غزه بیش از 900 نفر کشته شدند. تلفات جانی جانب اسرائیل 13 نفر برآورد می شود. حامیان حقوق بشر میگویند توزیع خدمات حیاتی از جمله دسترسی به آب در نوار غزه دچار کمبود شده است. کمیسر اتحادیه اروپا در امور کمک‌های بشری لوی میشل از اسرائیل خواسته است تا تضمین دهد که اقداماتش در نوار غزه منجر به بحران بشری در این سرزمین‌ها نخواهد شد. لوی میشل گفته است حفظ حیات مردم، دفاع از آنها، تامین غذا و نگاه‌وبین این مردم از عهده‌داری‌های درجه اول نیروی اشغالگر است. کمیسر اروپایی گفته است به نظر می‌رسد که این عهده‌داری اجرا نشده است و او چنین صورت حال را غیر قابل قبول می‌داند.
ادامه زده‌خوردها میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه و تلاش‌های دیپلماتی برای قطع خشونت در این منطقه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. در چند حادثه جداگانه در کشورهای آسیای مرکزی چهار خبرنگار از جمله خبرنگارانی رادیوی اروپایی آزاد رادیوی آزادی مورد حمله و بازداشت قرار گرفتند. خبرنگاران جبر دیده این حمله و بازداشت ها را با فعالیت خبرنگاریشان مربوط می دانند. در حالی که یک خبرنگار قزاق بازداشت شده و در محبس قرار دارد، در تاجیکستان خبرنگار محلی رادیوی آزادی مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفت. مقامات ترکمنستان یک خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی را تقریبا در حبس خانه‌ای قرار دادند و ژورنالیست دیگر را مدام تهدید می‌کنند. تفصیلات را در این باره از همکار ما براتی یوسفی بشنوید.
نشر یک مقاله در روزنامه مستقل که فسادکاری منصبداران قزاقستان را زیر انتقاد شدید قرار داده بود، رمضان اسرگپوف را پشت پنجره برد. سردبیر هفته‌نامه الماتو رمضان اسرگپوف را کارمندان مقامات امنیتی قزاقستان هفته گذشته در بیمارستان بازداشت کرده و پنهانی را بودند. او در بیمارستان از مریضی فشار بلندی خون و درد قلب تبابت می گرفت. اسرگپوف را خدمات امنیتی در افشای سری دولتی متهم می دانند. خانم ژورنالیست روشن اسرگپوف گفته است شوهرش زولونه در دستان در محبس انفرادی است و در آنجا دست به گرسنه نشینی زده است. خانم اسرگپوف می گوید شوهرش از بازداشتگاه موقت عمومی به اتاق حبس انفرادی انتقال داده شده است که آن اتاق حتی تیرزه ندارد. در آن حبسخانه گرده های رمضان شمال کشیده است. حبسخانه خیلی سرد است و دستان او از سردی کبود شده است. مدام در دستانش زولونه می زنند. من از این حال خیلی نگران هستم. چرا باید ژورنالیست سردبیر روزنامه در زندان حتی با زولونه در دست نگهداری شود؟ این کاری آنها برای آن است که آنها می خواهند ژورنالیست را اذیت دهند و تحقیر کنند. در حالی که اسرگپوف پشت پنجره زندان انفرادی در قزاقستان نشسته منتظر حکم دادگاه است، ژورنالیست دیگری آسیای مرکزی عثمان حالیف خبرنگار منطقوی بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته است که مقامات ترکمنستان او را تقریبا در حبس خانگی نگه می‌دارند. حالیف پس از انعکاس انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال گذشته ترکمنستان تحت فشار مقامات حکومت این کشور قرار گرفت. چندی از اعضای خانواده حالیف از جمله پسر و کلین حامله‌دارش از جای کار رانده شدند. رقم تلفن خود او قطع کرده شد. خبرنگار سابقه دار بخش ترکمنی رادیوی آزادی قبلا برای یک ماه زندانی شده بود میگوید هر قدمی او تحت نظارت حکومت داران قرار دارد. حالیوف بر این است که حیاتش غیر قابل تحمل شده است و همیشه تحت فشار روانی قرار دارد.
هر کجا که من می روم تحت نظارت قرار دارم، حتی به ایستگاه بنزینگیری اگر من با دیدن همسایگانم روم مقامات رسمی حتما با آنها در تماس شده و سبب تشریف من همچنین محتوای صحبتمان را پرسان می شوند. از خانه بیرون رفتن نمی شود. با هر نفری صحبت کنم حتما آن نفر مورد پرسش مقامات رسمی قرار می گیرد.
تا آغاز فشارها بر سر حالیف خبرنگار دیگری رادیوی آزادی در ترکمنستان دولت مراد یزگولیف و همسرش را مقامات ناحیه اکهال دعوت کرده و مورد پرسش قرار داده بودند. یزگولیف میگوید در یک کشور تحت انزوا که تقریبا رسانه های مستقل خبری فعال نیست و آزادی سخن وجود ندارد، گزارش های او از این کشور برای رسانه های غربی میتواند برایش پیامد زندانی شدن داشته باشد. ترکمنستان در گذشته نیز بارها ثابت کرده است که به پخش بی‌سنسور خبرها امکان نمی‌دهد. بر اضافه در مورد هر نوع انتقاد حکومت حتی حاجت به سخن گفتن نیست. در سال 2006 اوغل سپر مرادوف خبرنگار دیگر رادیوی آزادی که برای همکاری با رسانه‌های غربی 6 سال به حبس محکوم شده بود در یکی از زندان‌های ترکمنستان به طور معمبرانگیز فوتید. همچنین در گذشته سازاک دوردی مرادوف گزارشگر دیگر رادیوی آزادی از سوی مقامات ترکمنستان بازداشت و دو هفته در بیمارستان کسلی‌های روحی نگهداری شده بود. در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم که مطبوعات مستقل تا حد نفس آزاد میکشد، ژورنالیستان مورد هدف قرار میگیرند. عبدالمومن شیرخانوف که با اسم مومن احمدی برای بخش تاجیکی رادیوی آزادی گزارش تهیه میکند، هفته گذشته مورد حمله دو نفر قرار گرفت است که یکی خود را کارمند مقامات انتظامی معرفی کرده است. همه چهار ژورنالیست جبردیده آسیای مرکزی گفتند که با آنها در زمینه فعالیت کسبیشان این چنین حادثه ها اتفاق افتاده است. هرچند میان حادثه ها ارتباط به نظر نمی رسد، اما حامیان حقوق خبرنگاران تخمین می زنند که حمله های اخیر در مقابل ژورنالیستان دلیل بدتر شدن آزادی مطبوعات و سخن در آسیای مرکزی است. الزا ویدل رهبر بخش اروپا و کشورهای سابق شوروی سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید برای مطبوعات آسیای مرکزی این هفته سیاه بود و آن ضربه شدید به آزادی سخن در این منطقه زده است. خانم ویدال میگوید در آسیای مرکزی به خاطر نوشتن مقاله با دلایل مشخص که منفعت منصبداران حکومت ها را خلل دار میکند باعث حمله به خبرنگاران میشود. این شاید برای حمله کافی باشد. در مجموع خبرنگارانی که به تهدیدهای مقامات حکومت گوش نمی‌دهند و آن چی را می‌نویسند که خلاف منافع حکومت و منصبداران است بیشتر مورد حمله و تعقیب قرار می‌گیرند. خانم ویدال همچنین گفت سازمان خبرنگارانی بدون مرز تلاش دارد مشکل حمله به آزادی سخن در آسیای مرکزی را به توجه سازمان‌های بانفوذ نظیر اتحادیه اروپا رساند. گروه مدافع حقوق رسانه‌های خبری بارها به اتحادیه اروپا مراجعت کرده است تا به حکومت‌های آسیای مرکزی فشار بیارند که به حقوق و آزادی سخن در کشورهایشان احترام قائل شوند. اما بسیاری از خبرنگاران آسیای مرکزی باور ندارند که غرب در این مورد اقدامی را روی دست بگیرد. آنها در چند مطلب اتحادیه اروپا را برای چنین چشم پوشیدن به نقص حقوق انسان و آزادی سخن در آسیای مرکزی، یک منطقه غنی از ذخایر بزرگ انرژی، شدیداً انتقاد کردند. اما باز هم آنها میگویند منافع گیوپالیتیکی غرب و نیازمندی ها به نفت و گاز این کشورها را وادار میکنند که قبل از انتقاد حکومت های آسیای مرکزی برای موقع گیری های شدید در مقابل آزادی مطبوعات باید دوبار اندیشه کنند و به قول آنها چنین به نظر میرسد که این چنین مهمیت خود به غرب را حکومت های آسیای مرکزی خیلی عمیق درک کردند.
نگرانی ها از حمله ها به خبرنگاران در کشورهای آسیای مرکزی.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از منطقه پی می گیریم. مقامات مرزبانی استان بودکند قرقیزستان خبر غیر قانون زیستن 115 خانواده تاجیک در ناحیه لیلک این ولایت را تایید نکرد. این در حال است که پارلمان قرقیزستان از غصب خودسرانه زمین و خریدن منزل قرقیزها ابراز نگرانی کرده است. گوش دهیم با گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میر اسرار فرغانی.
خبرگزاری 24 کیجی در بیشکک با استناد به خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع داده است که در روستای مقصد ناحیه لیلک واقع در ولایت بادکند این کشور بیش از 115 خانواده تاجیک غیر قانونی خود را مستقر کرده است. این خبرگزاری افسوده است که اعضای خانواده ها شهروندان تاجیکستان بوده، همچنین در حدود 35 گکتر زمین قرقیزستان را نیز خودسرانه غصب کردند. بنابر این منبع 630 گکتر زمین مربوط قلمرو ولایت بادکن نیست تحت تصرف شهروندان تاجیکستان قرار دارد. خبرگزاری 24 کیجی گفته است که در همین حال دستکم 100 منطقه بحثناک در میان این دو کشور باقی مانده است و از این حساب 70% آن را شهروندان تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دادند. اما خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع خبرگزاری 24 کیجی را به اساس نامید. یک کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی بدون ذکر نام خود به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد گفت:
официально мы опровергаем эту информацию, потому что с пограничной службы такую информацию мы не давали.
با گفته کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی آنها رسما این اطلاع را رد میکنند. این منبع افزود که خدمات مرزبانی هرگز چنین اطلاع پخش نکرده است و تحقیق خواهد کرد که خبرگزاری 24 کیجی این اطلاع را از کجا دسترس نموده است. از کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان راجع به منطقه های بحثناک میان این دو کشور پرسیدم.
این пограничной службы, понимаете?
Ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, посух ба ин суол берун аз салоҳияти кормандони хадамоти марзбонист, зеро масъалаи мазбур дар сатҳи давлатӣ баррасӣ мегардад. قابل به یادآوری است که مسئله غصب خودسرانه قلمرو ولایت بادکن از طرف شهروندان تاجیکستان سال سپری شده در پارلمان قرغیزستان مطرح شده بود. یکی از بنیادگذاران این غایه دپوتات جوغاری کنش مراد جورایف دعوا میکرد که بر اثر غصب خودسرانه زمین های تحت کشت ناحیه لیلک و بادکن از طرف ساکنان ولایت سغد تاجیکستان صدها گکتر زمین از دست رفته است. مراد جورایف همچنین دلیل آورده بود که در منطقه های با ولایت سغد تاجیکستان هم مرزی ولایت بادکند مؤسسه های طبابتی و تعلیمی نمی رسند. همچنین در شهرک و روستاهای این منطقه یگان تفریحگاه فعال موجود نیست. از این لحاظ مردم مجبور شده است که ترک جا و منزل کند. در همین حال خبرگزاری اکیپرس بیشکک با استناد به شعبه امور داخلی بادکن گفته است که در سال 2008 بیش از 550 ساکنی آن به قصد پیدا کردن شغل یا جای زیست دائمی قلمرو ولایت بادکن را ترک کردند. این منبع می‌افزاید که 160 نفر آنها برای سکونت دائمی به خارج کشور مهاجرت کردند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی مقامات مرزبانی استانی بادکندی قرغیزستان رد شدن خبر غیر قانونی زیستن 115 خانواده تاجیک در ناحیه لیلکی این ولایت.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون رو می آوریم با رویدادهای مناطق تاجیکستان. در مرکز استان سغد بزرگترین یرمارکه جای کار برگزار شد. در آن به افراد نیازمند تقریبا 2000 جای کار پیشنهاد گردید. این نخستین اقدام عملی است که حکومت ولایت در پی بحران مالی جهانی و تصمیم حکومت روسیه برای کاهش دادن کوته با کار جلب کردن خارجیان پیاده کرده است. از آمده می شود که امسال تعداد بزرگی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به وطن برمیگردند. همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب در این یرمارکه شرکت داشت و برای ما گزارش آماده کرده است که آن را همراه می شنویم.
زینورا شریفا و مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در حکومت ولایت سغد گفت یرمارکه ولایتی جایهای خالی کاری به خاطر کاهش تعداد بیکاران که با تأثیر بحران مالی جهانی از حساب مهاجرین کاری رو به افزایش نهاده است روی دست گرفته شده است. خانم شریفا و افسود
بعدی به وقوع پیوستنی بحران اقتصادی البته قسمان شهروندان ما از سبب بازایستادن کارخانه‌های کلونی صنعتی فدراسیون روسیه به زودگو به وطن خود برگشتند. ما فکر میکنیم که این یرمارکه جایهای کاری خالی امروزه برای با کار تامین شدن آنها مساعدت میکنند.
زینورا شریفوا از مسئولین حکومتی سخت صحبت میکرد. در یرمارکه اساساً کارخانه و مؤسسه های شهر و نواحی مرکزی سغد جایهای کاری با ماهانه های از 60 تا 1000 سامانی پیشنهاد کردند. صدها نفر بیکاران سن و سالشان مختلف در تالار یرمارکه جمع آمده برای خود جای کار می جستند. حکیم بای نام یک اشتراک کننده یرمارکه در صحبت با رادیوی آزادی گفت وی به نزدیکی از ولایت افتنامی خنتیمنسی روسیه کار خود را از دست داده به وطن برگشته است. وی می افزاید
من نوارسی آمدم، من خودم استریتی، من 20 سال دوش کرد که ساختمانچی کار میکنم، 15 دوم باشیم، من وی آواد، ما یاردم ما کن بس کنیم، تازیتو ما خداخت کار کنیم.
به گفته ای عبیدالله رشیدوف، سردار آژانس دولتی حفظ اهالی و شغل اجتماعی، در حال حاضر در ولایت سغد بیش از 14000 نفر رسمان به حیث بیکار ثبت نام شدند. آنها در دوره بیکاری 3 ماه از حساب دولت نیمی مزد میانه معاش جای آخر کاری خود را دسترس می کنند. ولی به گفته تحلیلگران شماره واقعی بیکاران در سغد از تعداد رسمی به مراتب زیاد می باشد. آنها چون می‌بینند که جای کار زیاد نیست به اداره‌های دولتی برای دریافت جای کار کم مراجعه می‌کنند. عظیم جان نام یک جوان از شهرک غفوروف در یرمارکه به خود جای کار پیدا کرده در دست راهنمای خطی کار داشت و نهایت شاد به نظر می‌رسید. وی گفت
این کوره امی رنگ بور ملر عدل شکوه قربا همیجه بنا ما شغل گازنون که دیگه همون روید شغل آوری رئیسی ما تلفون کنید دگه اورا شمون جو
ولی نه همه کسانی که با امید زیاد به یرمرکه آمده بودند به خود جای کار موافق دریافت کردند. میرزانم یک استای شبکه آبرسانی گفت معاشی که برای کسب او پیشنهاد شده است کم و قابل قبول نیست.
یکی مزدای مهنتی این براوردگیشون کم است. 800 400 سومنی کم است.
از چند اشتراکدار یرمرکه پرسیدم با چی قدر معاش به کار راضی اند.
800 900 سومن باشد کافی بود.
هم تخمینا 1000 2000 سومن باشد میشن.
برگزاری اینچنین یرمرکه ها مهمترین اقدامات است که از جانب حکومت هر سال چند مراتبه در خوجند و شهر و نواحی کلان سغد به خاطر تأمین اهالی با جایهای کاری برگزار کرده می شود. اما در این گونه یرمرکه ها از جمله در این یرمرکه اخیر هم جایهای کاری نظر به تعداد بیکاران خیلی کم پیشنهاد می گردد که این بازگوی واقعیت وضع تأمین ساکنان با جایهای کاری در منطقه است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بزرگترین یرمرکه جای کار در شهر خوجند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با یک گزارش فرهنگی ادامه می دهیم. یک صاحبکار رشتی در بنیاد مقبره مولوی آدین محمد ابن میرعاقیل، شاعر و دانشمند قرن 18 سهم گرفت. گفته می شود که او برای بنیاد این مقبره استوهای اسفره را جلب کرد و از این رو آرامگاه شاعر را می توان نمونه صنعت معماری کلاسیکی تاجیک نامید. از رشت خبرنگار رادیوی آزادی محمود شادی گزارش می دهد.
مقبره مولوی آدین محمد ابن عاقیل دانشمند بزرگ تاجیکی عصر 18 در زادگاهش روستای بلگی ناحیه رشت ساخته شد. در بنیاد مقبره ذوالفقار عبدالقهار، یک صاحبکار موفق این دیار، با مصرفات بیش از 50000 دلار آمریکایی سهم گرفته است. بلندی مقبره 10 متر بوده، از خشت سرخ شیشه مانند از جانب استوهای اسفراگی بنیاد شده است و آن را بسیاری از صاحب نظران نمونه زیبای صنعت کلاسیکی معماری دانستند که در منطقه شرق کشور میان گاری های تاریخی کم نظیر است. محمد رزیقی محمد گیوه یک نفر دانشمند میگوید مولوی آدین محمد شاعر و فیلسوف زبردست بوده، در علم منطق، تفسیر، حدیث و لغت مهارت داشته است. اما او میافزاید بزرگترین کاری که او همچون منعقد انجام داد این تهیه متن انتقادی مظهر کلی مولوی جامعه ثانی است که همچون کتاب درسی در مدارس بخارا خوانده میشد. میافزود مظهر کلی جامعه ثانی که بر آن مولوی آدین محمد شرح نوشته است در 75 عقیده طبق مذهب امام اعظم نوشته شده است.
سیرت خداوند جهان باد و نصیرت، نما این نسخه ما به خسارت به نزد عالمانی با بصارت، ولی عالمانی دیو سیرت کافی دارش اگر داری بصیرت. در بخارا در علم عقاید در کتاب مولوی جامی ثانی در مدرسه درس میگرفت. او کتاب نظم عقاید بود، او هم به درک در همین واقعا.
ساکنان این موضع با نقل از شنیده های خود از خصلت های حمیده و صاحب کرامات بودن مولوی آدینه محمد یاد میکنند. ایدیبک امیرزاد یک دوستدار علم میگوید مولوی آدینه اساسا به دهقانی سر و کار داشته است و بیشتر آثار خود را بالای کوه تگ شخه مینویش و اما او با تاسف گفت قسمت زیاد این آثار که بیش از 16 عدد خوانده می شود با سبب های مختلف تا به ما نرسیدند.
همون شوخ هست، حاضرم همون شوخ هست، تا بعد نکردم مینویس بعد با میخندید به همه کشلاق همه اون آثار بی حد ما همیشو علی رحمه می گفت که آثار های بسیار این شخصی بزرگماندگی هی نکی به سبب همه زمین جنبوش و به سبب چی همه اینا تای خواب
موندن. اما بسیاری از دانشمندان آموزش و چاپ آثار تا زمان ما رسیده مولوی آدین محمد را خیلی مهم می خوانند. به گفته آنها واضح البیان که شرح 75 عقیده را طبق مذهب امام اعظم در بر می گیرد در شرایط فعلی که پیدایش رویه های نوی مذهبی در جامعه مشاهده می شود برای پیروان ابو حنیفه و بزرگداشت سال امام اعظم با اهمیت بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بنیاد مقبره مولوی آدین محمد ابن میرعاقیل، شاعر و دانشمند قرن 18 در یک دهه ناحیه رشت با ابتکاری صاحبکاری محلی.
و در پایان مجله شامگاهی یک خبری جالب. بنگاه جهانگردی استرالیا برای یکی از زیباترین جزیره های کشور ناظر یا نگهبان جستجو میکند. با این خاطر یک آزمونی بین المللی هم اعلان شده است. مقام نگهبان این جزیره بهشتی موسوم با همیلتون در گلا جزیره های اوینسندی همچون بهترین کار در دنیا ارزیابی شده است و قبل از همه برای آن که غالب آزمون در ویلای بزرگ زندگی کرده در یک ماه همگی 12 ساعت با کار و بار مشغول خواهد بود. نگهبان این جزیره افسانوی اساساً با نگاهبینی ماهی ها مشغول می شود. و همچنین هر روز جزیره را در ویدیو ثبت کرده مشاهده های خود را در تورنامه اینترنتی جای می دهد. ضمناً طبق قرارداد برای 6 ماه نگهبان $103,000 معاش خواهد گرفت. مسئولین بنگاه جهانگردی ایالت کوینزلندی استرالیا میگویند که در این منطقه هزارها جزیره های افسانوی موجودند و به این بنگاه کسی ضرور است که این جزیره ها را پژوهش کند و درباره آنها به مردم قصه نماید.
گفته می شود که آزمون تا روز 22 فوریه ادامه خواهد کرد و غالب آن از طریق رای دهی در اینترنت معین خواهد شد. 11 داوطلب وظیفه نگهبان جزیره همیلتون ماه می برای شرکت در بخش نهایی آزمون به کوینزلند دعوت می شوند. ضمناً همسالا در گلا جزیره های اوینسندی تقریبا 2 میلیون نفر فراغت می کنند.
و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد با تمنای روز و روزگاری خوش با یک و یک شما خداحافظی می‌کنیم. تا برنامه‌های آینده، خدا نگهبان شما.
جهانی من خنده کنه، جهانی من خنده کنه. غزه.